Bianconeri sulle certe, fuori la voce e forza Juve!
سلام به قسمت 59 و در واقع قسمت اول از فصل پنجم پادکست جوکاتور خیلی خوش اومدید. من امین هوشمند در کنار پاشا خرمشاهی بعد از یک سال دوباره برگشتیم تا در مورد یوونتوس تیم محبوبمون صحبت بکنیم. نپرسید چرا نبودیم، چون خودمونم دقیق نمیدونیم چرا نبودیم، فقط میدونستیم که رمق فوتبال دیدن و صحبت در مورد یوونتوس نبود در ما، ولی امسال میخوایم دوباره برگردیم. پاشا شروع کنیم.
سلام به همه. خب آره، یه سال نبودیم، یه فصلمون در واقع با یه اپیزود اول بسته شد.
تنها پادکست یک اپیزودی یک فصلیه دیگه، فکر کنم ثبت کنیم.
ولی خب الان برگشتیم، دلایل زیادی داشته، ولی دیگه الان برگشتیم. دلایل فوتبالی داشته، غیر فوتبالی داشته، ولی دیگه الان برگشتیم. فکر کنم بچسبیم به اصل موضوع، ببینیم آره تیم چطور چیکار میخواد بکنه و امیدواریم که این قضیه رو ادامه بدیم تا روزی که من و همین بریم تورین. نه
آره دیگه، تنها هدفمون فکر کنم باید همین باشه. بچه ها هم داریم میفرستیم، دونه دونه میفرستیم تورین. ایشالله خودمون هم به زودی برسیم ملحق میشیم. حالا خبراشو میشنوید بعدا. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Solo amore è quello che sento. اتفاق خیلی زیاد بوده، یعنی از فصل گذشته که ما تیمی به اون بدی و به اون فاجعه‌ای داشتیم تموم شد، رسیدیم به پیش فصل جدید و یک سری بازیکن‌ها از تیم جدا شدن، یک سری بازیکن‌های جدید اضافه شدن. پاشو بریم در مورد اینا صحبت بکنیم، بعد وارد هفته اول بشیم، در مورد خود یوونتوس، بازیش با ساسولو، بازی‌های مهم دیگه صحبت بکنیم. ببین بازیکن‌هایی که از تیم جدا شدن زیاد بودن. کیلینی فوتبالش تو یوونتوس تموم شد، رفت MLS، برناردسکی جدا شد، دیبالا جدا شد، دلیخ جدا شد، یه سری بازیکن، موراتا جدا شد، برگشت به اتلتیکو که قرضی بود و قطعی نشد قراردادش، و یک سری بازیکن جدید گرفتیم. پوگبا رو گرفتیم، کوستیچو گرفتیم، دیماریا رو گرفتیم، خیلی خیلی بازیکن زیاد، برمر رو گرفتیم به عنوان دفاع، و یه سری بازیکن جوان دوباره از پریماورا و تیم دوم اومدن. کلن این بالانس تیم به نظرت چطور بوده پاشا؟ میشه امیدوار شد به این تیم در این فصل یا باید برای سهمیه بجنگیم؟
ولی من خودم اصلا به تیم امیدوار نیستم، بعدم از که اول فصل امیدوار نباشه، حتی اگه بازی اول خوب بازی کرده باشی، چون یوونتوس به نظر من اصلا خوب خرج نمی‌کنه. یوونتوس حتی مثل قبلم نیست که مثلا بازیکن بیاره بفروش ازش درآمدزایی کنه. الان ما دلیخت رو آوردیم با همون قیمتی که آوردیم فروختیم، حالا چه فایده‌ای داشت برای ما؟
فکر کنم کمتر از اون مفتی
دادیم رفت. حالا دی 5 میلیون کمتر. یا مثلا دیبالا رو ما نباید، ما باید باش تمدید می‌کردیم، بعد باید می‌فروختیم. قرار بود که دیبالا توی بنمونه که خیلی ناراحت شدن قضیه. ما ستاره مثل کولوسفسکی رو از دست دادیم خیلی راحت با قیمت پایین، با 40 میلیون در واقع یورو، و بازیکنایی که گرفتیم با همون پول دریخ بوده، کمتر از پول دریخ. ما بازیکنایی که مجموعا خریدیم الان یه سود 60 خورده یووه خرج کرده، کمتر از 60 میلیون یورو یووه خرج کرده، 80 میلیون یورو فقط دریخت رو فروخته. و از اون ور بازیکنایی مثل برناردسکوش پیشنهاد داده بودن 2.5 میلیون یورو برای سالیان حقوق که تو این 2.5 میلیون یورو الان تو ایران دارن بازیکن میارن دیگه. خب دیگه برای مثلا این بازیکنی که قهرمان، حالا من کاری ندارم برناردسکوش چقدر تو پرفورمنس داشته، ولی بالاخره طرف قهرمان اروپاست دیگه، این اصلا فحشه براش. که اونم رفت اگه اشتباه نکنم رفت تورنتو اف سی، درسته؟ با رفت اینسینیه بازی کنه.
آره تورنتو.
خدمت در شد که یعنی به نظر من اصلا یووه هیچ قدمی رو به جلو برنداشته، همون با همون داشته هاش داره یه کارهایی میخواد بکنه. و من وقتی امروز دیدم که بعد از چلسی که بیشترین خرج اون سال تو اروپا کرده 234 میلیون یورو، تیم بعدی ناتینگهام فارست بود.
ناتینگهام 16 تا بازیکن جدید گرفته.
آره 220 میلیون یورو خرج کرده، بازیکن تاپی هم گرفته، یعنی چند تا بازیکن معروف گرفته. خب ناتینگهام فارست من برای اونایی که نمیدونن دو تا قهرمانی اروپا داره، قهرمانی جام باشگاه اروپا، نه مثلا لیگ اروپا و اینا. یعنی مثلا میتونن طرفداراش تو انگلیس به آرسنال اینا فخر بکشن. خلاصه تیم متحول شده داره خرج میکنه. اینو که میبینی بعد میبینی اصلا یوونتوس تو 10 تای اول نیست.
ببین اینو بذار یه چیز اضافه بکنم به حرفایی که زدی، تا اینجا همش درسته، ولی ناتینگهام داره از جایی خرج میکنه که شاید یوونتوس اون منابع مالی رو نداره. ببین ناتینگهام داره از قرارداد حق پخش تلویزیونی خرج میکنه، یعنی حق پخشی که چی میگن اتحادیه فوتبال انگلیس بسته با شبکه های پخشش، نزدیک یه چیزی بوده 100 میلیون یورو یا پوند اگه
پوند. یک و نیم میلیارد پوند برای تمام رداهای
تمام رداهاست که 100 میلیونش آره. برای این رسیده که داره از این خرج میکنه. ولی خب این حجم قراردادی برای فوتبال ایتالیا خیلی کمتره، برای همینه که شاید این پول هنوز نمیرسه به فوتبال ایتالیا. و از طرفی هم یوونتوس تا حالا از یوفا نزدیک 50 تا 55 میلیون یورو پول گرفته برای چمپیونز لیگ امسال، که اگر حالا به انتهای فصل برسه و قهرمان بشه از اونجا هم چیزی حدود 100 میلیون یورو درآمد یوونتوس میشه اگر قهرمان بشه در چمپیونز لیگ. میخوام این تفاوت سطح دوتا لیگ رو بگم، لیگ ایتالیا و لیگ انگلیس، که منابع درآمدی که دوتا لیگ دارن اصلا یکسان نیست و یوونتوس داره الان فعلا داره از اون درآمدی که یوفا بهش برای شرکت توی مسابقات چمپیونز لیگ داده خرج میکنه، که اگر این به انتهای فصل برسه و منتج به قهرمانی یوونتوس تو چمپیونز لیگ بشه، این میتونه تا 100 میلیون یورو هم بیشتر بشه. ولی خب میخوام این تفاوت دوتا لیگ رو بگم، بهش اشاره بکنم از لحاظ درآمد حق پخش. و یک نکته دیگه، ما تو مارکت فوتبال انگلیس یه چیزی داریم به اسم مالیات، که واقعا یک بازیکن شاید به طور مثال 1 میلیون یورویی رو در مارکت انگلیس شاید تا 20 میلیون یورو بالا، مثال دارم میزنم، بالاتر میبره، که همون 1 میلیون یورو ممکنه تو فوتبال ایتالیا با همون مقدار یکم با تولرانس بالا یا پایین قراردادش بسته بشه. اون مبحث مالیاتی تو فوتبال انگلیس هم بی خودی داره قیمت بازیکن اون هزینه تیم‌ها رو هم بیشتر می‌کنه، یا شاید بیشتر نشون میده. از اینم نباید خوشحال بشی.
ببین آره، ولی میره بحث چیه؟ بحث اینه که یوونتوس الان تو نقل و انتقالات 20 میلیون سود کرده. منظور منو متوجه میشی؟ یعنی یوونتوس خرجی نکرده هیچی، بازیکناش براش حتی حقوق پوگا و دیماریا رو الان درآورده قبل از اینکه اینا حتی بازی کرده باشن. یعنی یوونتوس برای این فصل صفر بوده بودجش. این بارسلونا داره میبینی دیگه، اون حق استادیو بارسا رو فروخت، ان تا بازیکن گرفت، که از تیمای در واقع تیمایی بود که تو نقل و انتقالات امسال خیلی خوب کار کرد بارسلونا، و خیلی از بازیکن‌های دیگه هم می‌خواست بگیره، مثلا دنبال برناردو سیلوا بود که اش نفروختن، یا مثلا خیلی بازیکن خوبی نگه داشت برای خودش. یعنی منظورم اینه که تو اگه می‌خواد تیمت موفق بشه باید بودجه در نظر بگیری، قرار نیست که همش یه مش جوون بیان معجزه کنن تو بهتره کنی. حداقل تو فوتبال امروز اروپا این مدلی نیست. یه تیمی که میاد قهرمان چمپیونز لیگ میشه مثلا 3 سال بعد 1 میلیارد یورو مثلا لیورپول چلسی خرج کنه، بیاد این اتفاق بیفته. بایرن دیگه چی رو داره خرج میکنه دیگه. بایرن لواندوفسکی داد رفت، بلافاصله جاش بازیکن آورد یا مثلا دلیخت رو گرفت. این منظورم اینه که ببین تا خرج نکنی قرارت معجزه بشه. یوونتوس دنبال اون معجزه هست. آره من جوونا رو میارم، این زوله و نمیدونم این
و آکر و روولی و روولا و آره
اینا ازشون ستاره در میاد. ما الان چند ساله، من خودم شخصا 28 سال 9 سال یوونتوسی ام، تو این هم مدتی که من دیدم کلا یه جووینکو یه دونه مارکیزیو از استعداد در واقع پریماورا بودن
که دوتاش هم سوختن دیگه. دوتاش هم سوختن،
به هیچ جا نرسیدن، یه جور تاپ پلیر نشدن، بازیکن معمولی بودن، تمامشون رفتن پی کارشون. یعنی حالا درست مارکیزیو به عنوان بازیکن از این تک باشگاهی و کسی که راجبش صحبت میکنن که آقا مثلا کل دوران بازی تو یوونتوس و بعد دفعه مثلا یکم زنیت بازی کرد، ولی اونجا هم همش مصدوم بود و اینا، ولی حالا کاری ندارم. منظورم اینه که قرار نیست اتفاق اینجا چیز نیست که اینجا این لیگایی که ما تو پلی استیشن بازی میکنیم که نیست که مثلا یه بازیکن یه هفته بیاد شاخ بشه. اصلا همچین اتفاقی قرار نیست بیفته. الان میرن بازیکن‌ها تو لیگای مثل پرتغال، مثل لیگ آلمان، اینا بازیکن‌ها رو پیدا میکنن، استعدادا رو، و روشون سرمایه گذاری میکنن تا چیزی ازشون در بیاد. یوونتوس هم این کارو کرده، ولی فعلا که چیزی ازش در نیومده. حالا امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی من شخصا فکر میکنم اینجوری که تو 80 میلیون بازیکن بفروشی، 60 میلیون بازیکن بخری، یه چیزی هم بذاری جیبت، مثلا بعد دومین پنجره متوالی که یوونتوس داره این کارو میکنه، پنجره ژانویه یوونتوس کولوسفسکی و بنتانکور رو اینا رو فروخت،
ولاهویچ رو گرفت،
ولاهویچ خرید یه چند میلیون گذاشت جیبش. خب و به همه طرفدارا اومد گفتش که به همه هوادارا اومد گفت بازیکن تاپ پلیر سری آ رو خریدیم. بله شما تاپ پلیر خریدید، استعداد چند تا فروختی، چند تا بازیکن قرضی اینور اونور داشتین، همه رو دادین رفته، مجموع پولش کمتر از اون پولی شد که شما بازیکن فروختین. یه مقدار گولزنه
که این ببین این اینی که تو میگی رو من قبول دارم. یه چیز دیگه هم میخوام بهش اضافه کنم. ببین الان ما مارکت فوتبال رو میبینیم دیگه، یعنی مارکت های مختلف، لیگ های مختلف هم میتونیم ببینیم. اینجا بحث روی کرده یوونتوس هم پیش میاد، باید مشخص بشه که روی کرده یوونتوس چیه. پرورش استعداد مثل مدرسه آژاکس یا بستن تیم برای قهرمانی. حالا ما اگر دومی رو در نظر بگیریم که تیم میخواد ببنده برای قهرمانی تو لیگ و حذفی و حالا لیگ قهرمانان، چیزی که من حداقل دارم میبینم تو مارکت اینه که ما بازیکن در دسترس نداریم الان. یعنی الان بازیکنی که ستاره باشه، ابر ستاره رو منظورم نیست، بازیکنی که ستاره باشه بتونه گیم چنجر باشه، حالا به اصطلاح یک نبض تیمی رو تغییر بده، یک جریان یک تیم رو تغییر بده و بیاد باعث موفقیت تیمی باشه، ما واقعا نداریم. کدوم بازیکن الان در دسترس هست که یوونتوس براش اقدام نکرده؟ ما الان یه بازیکنی رو گرفتیم، دیماریا 34 35 سالشه، یعنی در واقع آخر فوتبالشه، یه 2 3 سال دیگه میتونه برای یوونتوس مفید باشه و همین بازیکن هم بالاخره با اون کیفیتی که داره تو همون بازی اول تأثیر خودش رو نشون داد که چقدر بازیکن موثریه. من میخوام اینو بگم که چند تا بازیکن تو اون کیفیت در بازار لیگ های حال معتبر اروپایی در دسترس هست که یوونتوس اقدام نکرده. این یه ور قضیه است. ور دیگه قضیه اینه که اصلا روی کرده مدیریتی و مهمتر مربیگری یوونتوس اصلا چیه؟ میخواد چیکار بکنه؟ برای چی میخواد تیم ببنده؟ برای قهرمانی؟
قهرمانی سیل نیست. اگه قهرمانی سیل بود بودجه می اومد. ببین من با این قضیه که یوونتوس بازیکن در دسترس نیست من اینو قبول ندارم. آقا امباپه هست، نمیدونم پول باید خرج کنی، تو باید با مینیمم برای هر
ببین پاشا اینجا شاید باهات یکم فاصله داشته باشم. ببین پول باید خرج بکنی، این آره اینو قبول دارم، ولی منبع درآمد خیلی مهمه. ببین همه تیم‌ها اندازه پاریس سن ژرمن پول ندارن و بقیه تیما چطور دارن تیم میبندن، ما هم باید اونطور به قضیه نگاه بکنیم.
ببین لیورپولیا رو آمریکایی دارن میچرخونن، خب به چای نفت هم وصل نیستن. منظورم اینه که بر اساس درآمدی که دارن کار میکنن و به نظر من
خب
خیلی
منم همین رو
سودمندتر
دارم
کرد.
میگم، درآمدی که لیورپول از پریمیر لیگ داره قابل مقایسه با درآمدی که یوونتوس توی سری آ داره نیست. من دقیقا دارم همین رو میگم. اگر یوونتوس در سری آ بود، یادم سر قضیه سوپر لیگ میگفتن تیم هایی که میخوان وارد پلتفرم سوپر لیگ بشن میخوان همون تیم های دهم به بعد پریمیر لیگ بشن، یعنی منظورشون بود که میخوان به اون درآمدی که اون تیم ها دارن برسن. خیلی طبیعیه 4 تا 5 تا تیم اصلی ایتالیا به اندازه چند دهم یا چند صدم اون تیمای پرمیر لیگ هم درآمد ندارن، نمیتونن اینقدر خرج.
آخه یوونتوس تو نکن، آخه یوونتوس اصلا ما بحثمون یه ایراد یه مشکلی داره، اینه که یوونتوس دلش بخواد میتونه از اون عربان بیشتر خرج کنه. بحث اینجاست، مشکل بحث من اینه، اینکه یوونتوس نداره اصلا گزاره درست نیست. یوونتوس نمیخواد خرج کنه.
نه منظورم نداره نیست، منظورم نداره نیست. شاید حرف تو هم درسته که نمیخواد خرج بکنه.
نمیخواد.
چرا نمیخواد؟ به نظر من دلیل نخواستنش اینه که یک بازیکن مورد نظر یا اون چیزی که انتظار داره تو مارکت نیست. این یک دلیله. دوم منبع درآمد، این پولی که حالا به قول تو نمیخواد خرج بکنه از جیب الکان میاد دیگه، یعنی از جیب اون هولدینگ میاد دیگه. آره، یعنی از اون هولدینگ، اون هولدینگ هم داره به سود و زیانش فکر میکنه، میگه من الان بیام 500 600 میلیون یورو بدم به این تیم و این تیم آیدی مثل این 10 سال داره تلاش میکنه که قهرمان سی ال بشه و نمیشه دیگه. رونالدو رو اوورد، خیلی کارا کرد ولی نشد، و اگر دوباره نشه این داره ضرر میده. خب چرا دوباره متحمل این ضرر مالی بشه؟ حالا نمیخوام زیاد رو مسائل اقتصادیش بمونیم، این بحثی که حالا مطرح کردم یه ور قضیه است. حالا من میخوام روی ور فوتبالی قضیه اصلا نگاه بکنیم، فارغ از این که چقدر میتونه هزینه بکنه یا نکنه و چقدر هزینه کرده. به نظرت این بازیکنایی که حالا یوونتوس گرفته پتانسیل ارائه فوتبال خوبو دارن اصلا؟ میتونیم بهشون امیدوار باشی؟
من به نظرم مثلا راجع به این بازیکنی که یووه گرفته نمیتونیم راجع به پتانسیلشون صحبت کنیم، برای که این بازیکن‌ها همه‌شون غیر از برنر همه‌شون سنشون بالاست. کوستیچ 30 سالشه، دیماریا تو 35 سالگیه، پوگبا 29 سالشه اگه اشتباه نکنم، یا تو 30 سالگیه، بعد چرا فکر کنم 29 سالشه پوگبا. و اینکه بازیکن جوون نگرفتیم، بازیکن‌ها گرفتیم تو حالا مثلا اوج فوتبالشونه، و من همش دارم به این قضیه فکر می‌کنم که وقتی پوگبا از منچستر رفت هیچکی خداحافظی هم باش نکرد. ما وقتی در واقع دیبالا از یووه رفت همه ناراحت شدن، یعنی نشون میده که پوگبا یه اون پوگبایی نیست که تو یووه کولاک میکرد. ما مثلا باید منتظر باشیم که این بشه یه آدم دیگه، یه مقدار سخته، و یا مثلا از دیماریا تو سن 35 سالگی انتظار داشته باشیم بهتر کنه، مثلا دیماریا مثلا 25 ساله تو رئال مادرید همچین چیزی اشتباه به نظر من. کوستیچ هم یه بازیکن در حد بوندسلیگاست، قرار نیست مثلا معجزه کنه توی سری آ. بهترین بازیش هم ارائه بده به نظر من در تاپ پلیرهای سری آ نخواهد. یعنی من کماکان تنها امیدم به چیزای مصدومه که یکی دو ماه دیگه برمیگرده،
تا ژانویه ظاهرا بیرونه.
آره دیگه، به ولاوویچه که خب ولاوویچ میتونه با بودن کوستیچ و دیماریا پرفورمنس خوبی داشته باشه به نظرم، ولی اصلا از خط دفاع انتظاری ندارم و به شدت از خط دفاع یوونتوس میترسم. دفاع یوونتوس هر موقع ایتالیایی قابل اطمینان نداشته گند زده. یادتون موقع که لوسیو تو دفاعمون بود دیگه، یا مثلا
آره.
زبینا بود، ما از این دفاع داشتیم دیگه. خب
آره دقیقا،
ما موقع اصلا یوونتوس تیم خوبی نبود، ما با کیوو بازی میکردیم استرس داشتیم. یعنی من یاد اون تایم میافتم، الان دفاعمون سه تاشون برزیلیه، از این ور ساندرو رو میذاره، برمر رو میذاره، یه بونوچی رو میذاره، اون ورم که
دنیلو هست.
آره، بعد لورد دنیلو از لوردی در اومده بود تو دفاع وسط، همین دوباره بردتش دفاع راست. من از این قضیه خیلی نگرانم. این چی میگه؟
آره
خودش یه جوری استفاده میکرد که داشت خودش رو نشون میداد، اصلا شده بود یه بازیکن دیگه، الان دوباره بردش همونجوری که سوتی میداد. یعنی من واقعا یه مقدار و بازی ساسولو حالا بهش میرسیم، من یه صحبت راجع به بازی ساسولو میکنم که به نظر من دفاع ما زیاد خوب نبود تو بازی با ساسولو، با اینکه ساسولو هم چیز خاصی از خودش نشون نداد.
ببین در مورد حالا دفاع ایتالیایی گفتی، ما الان واقعا دفاع ایتالیایی درجه یک نداریم دیگه. اکثر دفاع یا واقعا در حد متوسطن یا سنشون گذشته. ما الان گزینه مد نظری که حالا میتونستن جذب بکنن آچربی بود و رومانیولی که دوتاشونم به نظر من دیگه از اون اوج فوتبالشون فاصله گرفتن.
رومانیولی با سنش یه جوری که به درد اون میخورد به نظرم.
ببین رومانیولی یا... طول شد که فکر کنم رفت لاتسیو. آره
آره رومانیولی رفت لاتسیو.
آره
من گفتم بچگی هم طرفدار لاتسیو بودم و مثل که شواهدش هم وجود داشته، ولی اینتر الان دفاع خوبی داره به نظر من. ما از اینتر از دفاع خیلی عقب، هم دفاع وسط هم دفاع، چون دیگه همون میدونیم ببین بونوچی اساره فوتبال شد، یعنی یه دونه چیز داره، یه دونه از این پلین کارت داره توی آلتیمیت، فیفا آلتیمیت به اسم اند آف ان ارا. ببینید اند آف ان ارا کارت رو بعد از یورو داد چیلینی و بروچی نمیدو نمیستن. خب یعنی دیگه من فکر کنم اونجا دیگه تمام شد رفت بروچی، یعنی الان باید منتظر سوتیاش باشیم. من نوید که چه ارز کنم، من فکرم برام میکنم که سوتیا رو مشترم بده
بیارم. نه قطعا ببین بونوچی بدون کیلینی خیلی ناقصه، یعنی اصلا نمیشه.
خود بونوچی هم سنش دیگه ببین الان همچین جوونک نیست دیگه، الان 35 سالش دیگه بونوچی اگه اشتباه نکنم. آره بونوچی هم 2 سال دیگه بتونه بازی کنه، ولی ببین کلا ما توازن نداره حمله و دفاعمون. حملمون خوب شده، کیازا بیاد بهتر میشه، خب باز میتونیم بگیم حمله یوونتوس خوبه، کوستیچ هست، دیماریا هست، کیزا هست، ولاویچ هست، اوکی. خط هافبکمون خوشحالم که من واقعا یکی از طرفدارای ربیو هستم توی یوونتوس و خوشحالم که نرفت، چون اگه میرفت همه میفهمیدن چه فاجعه ای میشد. خیلی از دوندگی های وسط زمین برای ربیو بود که به نظرم وقتی بازی میکنه هم به دفاع کمک میکنه هم به حمله. من خیلی بازی ربیو رو خیلی دوست دارم، اصلا دوست نداشتم بره منچستر، هم داشت پول خوبی بهش میداد و گویا این پولی که مادرش خواسته بود، گفته بود 10 میلیون به عنوان مدیر برنامه‌اش خواسته بود بهش ندادن.
هیچ وقت بیزنستون رو دست خانواده ندی.
آره ولی واقعا خوشحالم از اینکه ربیو نرفت، ولی می‌خواستم بپوشنش نرفت، یعنی می‌خواستم این پول دیگه
در بیارم. فکر می‌کنم ببین من فکر می‌کنم چون تو برنامه نیست این کارو می‌خواستم بکنم و بعید می‌دونم زیاد بهش بازی برسه.
بازیش نداده بود دیگه، بازیش نداده بود توی بازی با ساسولو و من برام عجیب بود، چون اصل ببین نکن مکنی اصلا متمایل به خط نیست ولی ربیو هست.
اره.
مثلا خود چیز خود در واقع بازیکنای دیگه‌مون که برای هافبک استفاده کرده بود، اینا بازیکنای چجوری بگم بیشتر ایستایی هستن. لوکاتلی رو نمی‌بینیم بره مثلا کنار خط دریبل بزنه و اینا، ربیو خوب میدوه، خوب میتونه دریبل بزنه، شوت زنه، اینو قابلیتایی که ما
حالا من نمیخوام وارد فاز تحلیل بازیاش بشم و چون شاید اصلا بعدا توی اپیزود دیگه در مورد مسائل فنیش هم صحبت کردیم، ولی من احساس میکنم این عدم تمایل به بودن ربیو به خاطر تغییر سبک بازی خود الگریه. یعنی الگری وقتی میبینه دو تا وینگ خوب داره، یعنی جایگزین خوبم براشون داره، اصلا نمیخواد هافبک هاش رو درگیر بکنه تو فاز هجومی. یعنی تو ساسولو هم مشخص بود دیگه، وقتی کوستیچ اومد، یعنی اون سبک بازی که میخواست الگری پیاده بکنه رو دیدیم که احتیاج داره یک حالا فولبکی بهش اضافه بشه حمایت بکنه، که دیشیلیو نتونست این کارو بکنه اون تایمی که اومد با کوستیچ، از مشخصه که اصلا هماهنگ نیستن. برای همین من احساس میکنم نبودن ربیو هسته مرکزی هافبک یوونتوس رو خیلی متمرکزتر قراره بکنیم، بازی که خیلی
شاید
خیلی نزدیک به هم قراره بازی بکنه.
شاید منتظر پوگبا بیاد یه همچین چیزی
آره.
درست کنه.
آره
ولی پوگبا بیاد لوکاتلی قراره کجا بازی کنه؟ اصلا لوکاتلی بازی میکنه یا میره بیرون؟
پوگبا متمایل میشه به خط دیگه قطعا.
بعد خب یه داستانی که من دارم بهش فکر میکنم، آقا شما یه سیستم بازی داری که نه کلوسفسکی بهش میخوره، نه بنتانکور بهش میخوره، نه دیبالا، درسته؟ این اول رد کردیم دیگه.
آره.
قرار کی بیاد که از کلوسفسکی و دیبالا بهتر باشه؟ اینا یعنی بهتر میشن؟ عمرن. من همین الان بهت میگم عمرن. قرار نیست کسی از دیبالا توی یوونتوس بهتر بشه تو این ترکیبی که ما داریم میبینیم. حتی من تو کیزا شک دارم. تو کیزا شک دارم. تو بقیه کیزا الان بهترین بازیکن ماست.
خب ببین، من به این قطعیت نمیتونم بگم، چون هنوز نمیدونم الگری قراره با چه سیستمی بازی بکنه. سه تا شماتیک ترکیب داده بودن از سه تا ترکیب محتملی که الگری ممکن استفاده بکنه. یکیش 4-2-3-1 که اون سریای اولی که بود خیلی علاقه داشت به این ترکیب و به اون بازی میکرد. اونجا نقش پوگبا و لوکاتلی و بازیکن جدید خیلی مشخص تر بودن، مشخص بود پوگبا کجا بازی میکنه، لوکاتلی کجاست، وی اون گوشهایی که هستن چجوری قرار نفوذ بکنن، مهاجم نوکش مشخص بود، بعد دفاعش. ولی تو 4-3-3 و 4-4-2 که یه شماتیک داده بودن، مشخصه که هدف اصلی الگری رو این دوتا ترکیبه، چون میخواد درگیر ترکیب نباشه، یعنی چیدمان براش مسئله باشه، بازیکنایی که قراره تو زمانهای مشخصی از بازی بیان و کارایی داشته باشن. یعنی من احساس میکنم این فصل هم ما شاهد یک ترکیب ثابت نخواهیم بود، یعنی برای
عمرن.
آره
شما
اصلا مشخصه
یه هافبک کاملا متفاوت بودی، یعنی آره. پشت مهاجم داره بازی میکنه.
آره دقیقاً. یعنی من مطمئنم که این فصل ما یک ترکیب ثابت نخواهیم داشت. هر بازی بنا به موقعیت‌های بازی و زمان‌های بازی ما اون 5 تا تعویض قطعاً انجام میگه. یعنی من مطمئنم اون چیزی که الگری خیلی دوست داره، خیلی علاقه داره که اون میگن اون تفکر مربی رقیب رو به هم بریزه، یعنی هی بازیکن بیاره که پارسال دیدیم نتیجه این شد که خود تیم یوونتوس به هم ریخت و نتیجه نگرفت. امیدوارم این فصل اینجوری نباشه.
امیدوارم. حالا میگم یه فاصله بگیریم بریم راجع به بازی ساسولو صحبت کنیم. نظرت چیه؟
آره عالی. Because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone doesn't mean.
میگم راجع به بازی ساسولو خواهیم صحبت کنیم. نظر چی همین که بیایم خط به خط صحبت کنیم، بیایم راجع به تاکتیک کلی تیم صحبت کنیم، راجع به این که کیا بد بودن کیا خوب بودن تو ترکیب. اگه بخوایم
ببین به نظر من مهمترین مشخصه یوونتوس تو بازی ساسولو این بود که کلینشیت کردیم با پرین و این خیلی میتونه برای تیم مهم باشه.
به نظر من بهترین بازیکن زمین پرین بود. بازی هم داشتیم میدیدیم، بهت گفتم سه تا واکنش خیلی خوب داشت که شاید دو تاش گل 100% بود گرفت،
یعنی خیلی خوبم گرفت، یعنی واکنشش خیلی خوب بود،
فوق‌العاده گرفت. یه دونه دبل سیو بود اگه اشتباه نکنم، درست یادم باشه.
آره.
و یه دونه هم یه شوت خیلی خوب زدم بازیکن ساسولو که واقعا خوب گرفت. اصلا اول که انتظار داشتیم پرین تو دروازه باشه.
نه شزنی مصدوم بود. شزنی مصدوم بود و احتمال هفته بعدم نباشه، بازی دوشنبه هم نباشه جلوی سانتوری.
ولی خوب بود. پرین کلا خیلی خوب بود. خط دفاع واقعا نمی‌فهمم چرا دشیلیو رو بازی میده و انقدر سوگلیه و انقدر
دیشیلی آخره بازی اومده، اینم در نظر بگیریم.
اصلا کلا بازی دادنش دارم میگم. ببین من آره. دیشیلی رو واقعا ببین، چون من نمیفهمم برای کی داره بازی میکنه. خب
ببین به نظر من از این فرصت سه هیچ استفاده کرد. اون 20 دقیقه آخر بازی رو، حالا ما داریم از آخر شروع میکنیم، 20 دقیقه آخر بازی رو خیلی تعویض کرد، بازیکن جوون هم آورد، کوستیچ هم بهش بازی
آره.
میخواست یه بازی تمرینی بکنه.
ببین الکساندرو که من اصلا کلا دیگه باش کاری ندارم. خب یعنی ببین به نظر من الکساندرو از موقعی که اومد یوونتوس تا الان نصف شده پتانسیلش.
الکساندرو تموم یعنی شده تو یوونتوس.
آره
به نظر من
اینا نمیخوان قبول کنن که تموم شده.
آره.
حالا ببین ما چرا اصرار داره این تیم رو اینکه پلگرینیو بفروشه؟ او پلگرینی بدبخت پارسال تو خیلی از بازی خوب بود، بعد طرف جوونه، بعد تجربه کسب کنه. نمیدونم چرا اینقدر اینو میخوان رد کنن همش، یعنی سر نخواستنش دعوا. واقعا اونقدر بد نیست به نظرم.
قطعا از ساندرو بد نیست، یعنی این اینو میشه بدون چشم مسلح هم فهمید.
فقط توپایی که دیشیلیو لومیده رو بشمر. مقایسه کن با توپایی که پلگرینی بازیابی میکنه، یعنی اینو میتونی با همدی مقایسه کن. سه تا توپ گرفت از حریف، سه تا توپ این لو داد.
ببین من حین بازی هم بهت گفتم من نمیتونم باور بکنم پشت کوستیچ بازیکنی مثل دیشیلیو بازی بکنه. این اصلا ذهنیت هجومی نداره، این اصلا نمیتونه،
واقعا بی استعداده، یعنی خیلی بازیکن چیزیه مثل ربات کار میکنه، اصلا یه سری کارا رو بیش از حد نمیتونه انجام بده. آره. گیر میفته میکشه زیر توپ، اصلا نمیدونم هر چی بگم کمه. در مورد دفاع وسط برمر به نظر من بدک نبود، ولی حالا زیاد همچین چی میگن محک عجیب غریبی هم نخورده دیگه. حالا باید تیمای تاپ بازی کنیم.
خب ببین برمر بهترین مدافع فصل گذشته سری آ بوده، یعنی از این بابت میشه یعنی به خودمون این اطمینان رو بدیم که مدافع بدی شاید نباشه. مهم هماهنگیش با بونوچیه و مهمتر اینه که جز اون مدافعانیه که میتونه یعنی بازی با پا داره و میتونه بازی سازی بکنه و از خط دفاع شروع بکنه بازی رو، این بیلداپی که خیلی مد نظر هست. اگر بتونه به کیفیت کیلینی نزدیک بشه، نه که مثل اون بشه، میشه امیدوار بود بهش، یعنی میتونه.
فیزیکش که فیزیک خیلی خوبیه،
ولی قدش کوتاهه، یه مقدار قدش کوتاهه.
برزیلی بودنش منو واقعا نگران میکنه که اینا زود تموم میشن برزیلیا.
آره.
و اینکه کلاً مدافع برزیلی تاپ، شاید تاریخ داشتیم چند تا مدافع وسط برزیلی که بتونه مثلا راجع به اسطوره بودن، راجع به اسطوره هیچ وقت تو تیمای چیز مدافع وسط برزیلی نمیذارم، چه ایتالیایی میذارم. در مورد بونوچی هم که فکر کنم صحبت کردیم تو قسمت قبلی، گفتیم که آقا اینم دیگه آخرشه دیگه، زیاد ازش انتظار خاصی نداریم. در مورد
دنیلو بود سمت راست،
دنیلو که واقعا من نگرانم که واقعا داره سمت راست بازی میکنه، کاش دفاع وسط، یعنی کاش والله یه پست دیگه بازی میکرد، نمیدونم دفاع راست نه تو.
آخه ببین همین من وقتی ترکیبو دیدم و دیدم دنیلو سمت راست، دلیلش این بود که کوادرادو داشت یه خط جلوتر از دنیلو بازی میکرد. اگر دنیلو وسط بازی کنه، کوادرادو باید بیاد عقب و جای کوادرادو خالیه، یعنی ما بازیکنی نداریم که جای کوادرادو بازی بدیم.
حالا حداقل چیزی که من میخوام اینه که دفاع رونده ای نباشه زیاد، چون ببین بعد
نبود مشخصه که آره نبود، آره تو بازی ساسولو نبود.
آره. و راجع بازیکن دیگه مکنی، لوکاتلی و اون یکی
کوادرادو
اون بر بازی میکرد دیگه. آره. راجع به این ستا صحبت کنیم که من چیز خاصی از هیچ کدومشون ندیدم راستش.
چیزی که مشخص بود، یعنی میخوام در مورد مکنی حالا مؤکدن صحبت بکنم، این یعنی دادن شماره 8 به مکنی، یعنی نشون میده که خیلی باشگاه داره روش حساب میکنه و به عنوان بازیکن اصلی میتونه روش، یعنی ما میتونیم روش حساب بکنیم تو خیلی از بازی‌ها قرار بازی بکنه، یه یعنی نقش کلیدی تری رو قرار حالا ایفا بکنه. یکی از مهمترین کارهایی که مکنی هم پارسال هم تو این بازی داره هی تکرار میکنه، اضافه شدن به باکسه و بازیکنی با اون قد نسبتاً کوتاه روی ارسال ها هدف اوله، حتی جلوتر از ولاهوویچ. این برای من خیلی جالبه و خیلی دارن روی قدرت سرزنی مکنی حساب میکنن، سانتوی خیلی دقیقی روی سر مکنی دارن میکنن، هم پارسال هم تو این بازی، و این فکر میکنم یکی از نقاط قوت مکنی و الیگری هم دقیقاً روی این داره حساب میکنه، بازیکنی که از عقب اضافه میشه به باکس و گوش ها راحت میتونن اونو پیدا بکنن یا حالا رو زمین رو هوا بهش پاس بدن. این فکر کنم تاکتیک جالبیه، ولی چقدر جواب بده باید ببینیم.
ببین مکنی واقعا بازیکن خوبیه، من خودم خیلی از خوشم میاد، مثلا یکی از سودایی بوده که پیرلو به یووه رسونده. تو ذهنم هست که ترکیبش با پوگبا چیز خوبی باید در بیاد، اگه پوگبا واقعا حداقل نصف اون بازیکنی که ما انتظار داریم بشه، دارم میگم نصف بشه، یعنی من حتی اگه نصف اون بازیکنی که توی یووه بود قدیم بشه قبولش دارم. در مورد لوکاتلی که خب ببین واقعا بازیکن چجوری بگم خلاقیه، اینجوری میتونم بگم بازیکن خلاقیه، به موقع شوت زنه، دوست ندارم ترکیب یووه جوری بسته بشه که نباشه توی ترکیب، یعنی هیچ وقت فکر نمی کنم که ترکیب یه جوری بسته بشه که لوکاتلی بشینه ذخیره، چون من همیشه دوست دارم بازی بیشتر ازش ببینم. در مورد کوادرادو هم که دیگه عملا شده هافبک راست دیگه، درسته، یعنی نمیتونیم به کوادادو بگیم بال، الان هافبک راستیه که خب نفوذ هم میکنه، درسته؟
آره عملا وسط داره بازی میکنه، یعنی خط وسط داره بازی میکنه و متمایل به خط دیگه، همیشه رفت و برگشتاش مشخصه هم خط وسطه و حیفه، یعنی یه جوریه که انگار کوادرادو رو بستن، نه عقب میتونم از میتونیم ازش استفاده بکنیم، نه جلو میتونیم ازش استفاده بکنیم.
خدمت شما هر شد که دیگه بالا میریم، میرسیم به مهاجمای تیم. دیماریا که فوق‌العاده بود بازی اول، گل قشنگی که زد، پاس گلی که به ولاویچ داد، من فکر کنم بهترین بازیکن از نظر ریتینگ شده باشه، من ندیدم ریتینگ ها رو، ولی احتمالاً حالا یا ولاویچ یا دیماریا دیگه بین این هست. و اینکه واقعا به نظر من یه آرژانتینی همیشه تو تیم باشه، اون دوز خلاقیت و تکنیک اون چیزی که میخوای ببینی رو بهت میده، یعنی کاش که همیشه آرژانتینی تو تیم باشه که ما بتونیم چهار تا دریبل قشنگ، یه دونه رواق ماجری قشنگ پاس داد که زن آستش هم دیدیم، خیلی خوب بود. نظر راجع به ولاویچ چی بود؟
ولاویچ واقعا بازیکن کلیدی یووه است، یعنی همه توپ ها در یوونتوس به ولاویچ ختم میشود، یعنی غیر از این نیست، یه بازیکن جوون که قشنگ نفس داره، میدوه، مهاجم هدف تموم کننده خیلی خوبیه و چه پنالتی گیر خوبی هم هست، اینو دیگه یواش یواش باید عادت بکنیم و بازیکن خیلی کاملیه، امیدوارم خیلی سالها تو یوونتوس بمونه. ترکیبش با دیماریا هم خیلی جذابه، حالا من فکر میکنم کیزا هم اضافه بشه به اون خط و واقعا یه خط حمله کشنده رو میتونیم تصور کنیم.
کیزا هم الان اضافه بشه، کوستیش بود نیمکندشن کیزا باشه،
قطعاً همینطوره، قطعاً همینطوره. آره
در مورد خب در مورد خط به خط راجع به تیم صحبت کنیم، در مورد تاکتیک کلی راستش بگم دیگه چیز خاصی متوجه نشدم، غیر از اینکه یووه فقط دستش با در واقع پرس کردن توپو سریع از بازیکن‌ها تو بگیره بده به بازیکن‌های کناری.
ببین همین اتفاق کمی نیست، ببین همین اتفاق کمی نیست، اگه یادت باشه سال قبل ما از همین پرس مینالیدیم که آقا مهاجم تو رونالدو نمیاد پرس بکنه، بازیکنات رهان، اصلا حرکت ما همین که اینا دارن میدونن و پرس میکنن خیلی اتفاق خوبیه. یه چیز دیگه هم من تو بازی رو دیدم، خیلی پاس رو زمین خوب داشتن میدادن، قشنگ کانالای میانی رو داشتن پر میکردن. حالا نمیخوام زیاد قضیه رو آنالیزی بکنم، ولی یه آنالیز دقیق از بازی رو من میدیدم، به این داشت اشاره میکرد که پاسهای روی زمین و بازیهای منطقه‌ای که الگری خیلی مد نظرش خیلی خوب پیاده شده بود. امیدوارم این ادامه داشته باشه، ما دیدی دیگه الگری یه جوریه که شبیه این بادهای موسمیه، یهو میاد و یهو میره، یعنی یه بازی خیلی خوبه، بازی بعدش حالا بیا پیدا کنم نقش بازیکن‌ها تو زمین چیه. اگر این روند ادامه دار باشه من میتونم امیدوار باشم به پیشرفت تیم. بازی رو زمین خیلی خوب بود، پاسکاری خیلی خوب داشت انجام میگرفت، ولی خب گاهی هم سوتی بود دیگه، یعنی
ناهمانگی است.
آره
یاد اون چیزه، یاد اون حرف کیلینی میگفتم که اومد کنار زمین تو بازی اولیه فصل قبل، اومد به آلگری گفت نونه اسکواد را، یعنی تیم نیست هنوز.
آره بیرون بود خالصا. آره
تیم نیست. خب راجع به اینم صحبت کردیم، یه نظر چه که وقفه کوتاه بگیریم، بیایم یه نگاهی هم به روزنامه های ورزشی ایتالیا بدیم.
آره حتما. قبلش اینم اضافه بکنم، این تیمی که ما تو هفته اول دیدیم و 3 امتیاز گرفت خیلی بهتر از تیمی بود که چند هفته فصل قبل داشت یا میباخت یا مساوی میداد برای شروع فصل، خیلی میشه مقایسه کرد و امیدوارتر بود.
آره به تیم تره، ولی هنوز تیم کاملی نیست. Ogni volta che ci provo un pugno nello specchio, amarsi e odiarsi è uguale, quanto vale un sentimento, forse è stato tempo perso, un petalo di rosa nel deserto. Senti quando scivola lentamente sulla pelle una lacrima, senti questa musica, dimmi per l'ultima volta che
خیلی خب، بریم سراغ روزنامه ها، اخبار چه خبره؟ تو مرکاتو چه خبره؟ تو حواشی چه خبره؟
آره دو تا حواشی مهم رو بگم که در مورد ورزش اروپا دو تا اتفاق افتاده. من خودم دیشب نشستم از یکی از این کانالای رای روز آخر فینالای مسابقات آبی اروپا بود، یعنی ورزش‌های آبی تو ایتالیا تو روم برگزار می‌شد. ایتالیا قهرمان شد با فاصله عجیب غریب، یعنی مثلا 15 تا طلا گرفته بود، تیم دوم که فکر کنم مجارستان بود 5 تا طلا گرفته بود. من جدول رو مثلا کپ کردم و ایتالیا مجموعا 35 تا مدال گرفته بود، تیم دوم مثلا 10 تا مدال 12 تا مدال گرفته بود، که اینا همشون توی اکثر رشته‌های امدادی اول شدن، توی در واقع رشته‌های معروف چند تا من خب نمی‌شناسم دیگه در این حد نیست که
حالا این بحث رشته‌های آبی رو گفتی، نمش اشاره بکنیم، بازی‌های کشورهای همبستگی کشور اسلامی تو ترکیه داشت برگزار می‌شد، ایران هم سوم شد، بیشتر از 90 تا آره مدال گرفت.
آره سوم شد، ولی خب من داشتم چون تو المپیک ما همیشه تو کشورهای اسلامی اول بودیم همین، و تو المپیک اگه نگاه کنیم مثلا لندن ببین ما حتی از ژاپن و اینا بالاتر بودیم، یعنی اگه اشتباه نکنم تو خاورمیانه ما همیشه اول بودیم.
آره ولی این
اتفاق افتاده باشه.
آره این مسابقات ولی یه اتفاقی که توش افتاده بود، کشورهای اسلامی از آفریقا هم بودن، یعنی کامرون و خیلی کشورهای دیگه هم
شرکت کردن. مصر هم ببین مصر هم تو خاورمیانه است، ولی خب مثلا تیم ملی والیبال ترکیب ثابتش رو نفرستاده بود و خیلی مثلا
آره
ترکیب دو مثلا تیم ملی کشتی هیچ وقت چیز نمیفرسته، ترکیب ثابت نمیفرسته، ولی
والیبال فکر کنم نوجوانان شرکت کرده بود اگه اشتباه نکنم.
آره والیبال بود که حتی نیمه نهایی هم باخت اگه اشتباه نکنم. آره. حالا من داشتم میگفتم که آره در کنار این ورزش آبی که خب خیلی اینا حال کردن و من پلاکارد دیدم تو دستشون که زده بودن شنا مال ماست، یعنی زده بودن که آره ما تو اروپا خب بالاخره اینا شبه جزیره است کشورشون دیگه، همه یه جورایی دستی بر آتش دارن. در کنار این مسابقات دو و میدانی قهرمانی اروپا هم داشت برگزار میشد، اگه اشتباه نکنم تو مونیخ بود، دوباره همون قهرمانای ایتالیا که تو المپیک طلا گرفتن اینجا هم طلا گرفتن، یعنی دونده 100 متر بود و حالا اسمشون یادم نیست، دونده 100 متر ایتالیا بود و پرش ارتفاع اون 100 متر مدال گرفت، دوباره طلا با 9 ثانیه 95 صدام ثانیه اگه اشتباه نکنم، و دوباره امروز الان تیتر روزنامه تمام تیتر همه روزنامه‌های یعنی غیر از کوریره الان دارم می‌بینم و توتو بقیه روزنامه
یادم میاد ورزش همگانی ایتالیا تو المپیک هم خیلی مدال گرفت، خیلی مردم خیلی پیگیرش بودن، خیلی دوست داشتن این مدالایی که گرفتن
تو میدانی. دقیقاً و دوباره اینم طلا گرفت تیتر اول گاتستا و تو اول گتستاست و خیلی عکس باحالی هم انداخته. در مورد شایعه نقل و انتقالات کماکان هست تو ایتالیا هم که گندشو در میاره، پی اس جی دنبال اسکرینیاره، قال از اینتر بخرتش، آماده است که پیشنهاد 65 میلیون یورویی بده، ولی اینتر زیر 90 میلیون یورو خیلی پوله ها
عملا به زبون بی زبونی میگه نمیفروشم دیگه، چون جایگزین پیدا نکرد براش.
آره دقیقا، بعد اسکرینر هم واقعا مدافع خوبیه، یعنی تاپ هست.
برمر رو میخواستن، چون برمر رو میخواستن
یوگا آره،
آره.
ناپولی دنبال رسپادوریه، رسپادوری
تموم شد آره. تموم شد اون تموم شد و آره سیمونه
آره که مثل که زده فاینالی رسپادوری که دیگه قطعی که رسپادوری تو بازی یوگا هم آخره بازی کنه اومد تو زمین اشتباه نکنم، یعنی خب دیگه داره میره ناپل.
اندومبلر هم گرفتن، راستی اندومبلر هم از تاتنهام گرفتن.
آقا ناپولی خوب داره بازیکن میگیره، نگویید چی نمیشه، مربی اسپالتیه. یعنی الان که دارم خبر رو میخونم نوشته اسپالتی میتونه از اوسیمن و کوارا با هم دیگه استفاده کنه. کوارا کیه مثلا نمیشناسمش،
ولی
مثل که یه بازیکنی که میخوام بخرن و قیمتش هم 30 میلیون یورو گفته میتونه با 30 میلیون به علاوه بونس بیاد ناپل.
البته اینم توضیح بدم، ما پاشا گفت من میگم هیچی نمیشه، ما این دومین باره داریم این اپیزودو میگیریم، دفعه اول به خاطر مشکل صدا کلم یکون شد و دوباره اونجا اشاره کرده بودم
یه نصفه گرفتی ولی قطع کردی.
آره قطع شد که حالا اینو گفتین من بگم دیگه، در مورد ناپولی من هنوزم معتقدم اون نسل طلایی ناپولی تموم شده بعد از ساری، اون بازیکن خیلی خوبی که داشتن، اینسینیه و مرتنز و هامشیک و خیلی های دیگه که داشتن، ولی خب این تیمی که الان دارن جمع میکنن به نظر من تو قد و قوارهای قهرمانی نمیتونه باشه، همون برای سهمیه به جنگن خیلی خوبه. سیمونه هم گرفتن،
سیمونه خرید قرضی خیلی خوب با 3.5 میلیون یورو و حق خرید اجباری 12 میلیون یورو. در مورد یووه نوشته 10 روز دیگه پوگبا برمیگرده. در مورد پوگبا اینو بگم که پوگبا مینیسکش مشکل داره، مینیسکش.
من الان میگم، من توییتم زدم الانم میگم پوگبا نیم فصل اروپا رو نمیبینه. این اولین اصلا اولین بازی که میاد دوباره عود میکنه بیماری مصدومیتش و میره و جام جهانی
هم
دست میده.
اصلا ریسک عجیب غریبی هم داره انجام میده که با همین پای داغون داره میره جام جهانی.
همین
گفتن 10 روز دیگه برمیگرده، حالا باید دید 10 روز دیگه برگرده بتونه بازی کنه. بعد فوتبال درگیرانه ایتالیا نمیدونم چی بگم. در مورد یووه باز نوشته که قدمای رو به جلو برای دپای، ما هنوز دنبال دپای و اگه دپای بگیریم دیگه من نمیدونم کجا میخواد بازیش بده.
نه دپای احتمالاً حالا که ما چیزو نداریم، کیزا رو نداریم، ممکنه کوستیچ و دپای جابجا با هم بازی کنن دیگه، یعنی طبیعیه. اینور هم میتونه جای دیماریا بازی کنه، خب وینگن دیگه، اینورتد میتونن بازی کنن.
به هر حال اونجوری هر چی بازیکن خواستن بگیرن ما
حالا تو دپای گفتی، اینم بهش اشاره بکنیم، تو بازی آخرین بازی پیش فصل جلوی اتلتیک که ما موراتا رو دادیم و جلومون هتریک کرد، انتظار داشتیم موراتا رو بگیرن و نشد و چقدر حیف که این بازیکن رو نداریم. ما نیاز داریم به یه نفر مهاجم که
در حد اروپا مهاجم تاپی الان.
آره واقعا
ما به خاطر حقوق بالاش نتونستیم نگرش داریم. دقیقاً تو بازی دوستانم جلومون هتریک کرد. واقعا یعنی انگار بودش کاسه آدم. میلان یه سری جواب داده، کاپلدو گفته آره پیولی میتونست من دابل کنه و بعد اون گفته که آره نه بابا اونم هندونه باشه زیر بغل، این گفته نه فقط تو میتونی دو پس پشت سرم.
ببین بازی من بازی اول هم میلان و هم اینتر هم دیدم. ببین میلان واقعا خیلی کار داره، خیلی درسته برد و 4 تا گل هم زد، ولی خب هنوز کار داره، خیلی اصلا از ساختار دفاعش خیلی تعطیله، یعنی با اون وضعیتی که بخواد ادامه بده واقعا امتیاز زیادی از دست میده. اینتر هم همینطور، اینتر هنوز فکر میکنم مشکل داره، اون روحیه تیمی انگار بعد از دست دادن فصل گذشته تو قهرمانی بر نگشته به تیم و امیدوارم هیچ وقت بر نگرده به این دو تا تیم و یوونتوس بتونه امسال جبران بکنه.
آره ما هنوز تو تیتر چیزیم، گتسپیم در مورد برد فیورنتینا توی لیگ کنفرانس نوشته، خیلی زشته خدایی روزنامه ایتالیا لیگ کنفرانس لیگ تیت میزنه.
نه خیلی داره. ببین الان مورینیو با روم قهرمان شده. نه ببین الان اش به نظر من اشکال نداره برای تیمایی مثل روم که حالا خوب شد اینم اشاره کردم در مورد روم. الان تیم خوبیه. ببین من پارسال دارم میگم که قهرمان شد. ببین همون قهرمانی باعث شد روم بعد از 3-4 سال استادیوم خانگیش تو بازی اول سولد آوت بشه. چی از این بهتر برای فوتبال ایتالیا؟ خب به نظر من این اتفاقات خیلی خوبه. آره البته روم کوچیک نیست. ولی خب آره.
نوشته که وار 5 ساله شد.
بدبختی فوتبال 5 ساله شد دیگه.
در مورد کلینو اینو بگم که یکی از بچه‌هایی که توی ایتالیا زندگی می‌کنه یک کلیپ برام فرستاده بود. کلینو داشت راجع به جنبه‌های بازی که داورا باید بدونن صحبت می‌کرد. کورکوپرم کامل ریخت. یعنی مثلا کلینو مثل این مربی می‌دونست که آقا اگه یه چیزی اگه یه نمی‌دونم وینگری با خصوصیات مثلا آرین روبن داره راست بازی می‌کنه، این می‌زنه میاد به سمت چپ. خب مدل حرکتش رو با اون تنظیم کنه. خب من بعد داشت به داوره لیگ برتر خودمون فکر می‌کردم. حالا توهینی نشه ولی خلاصه آره خیلی مقایسه خیلی بدی شد. و
این اواخر نه یه لحظه اینم من بگم، تو بازی‌های MLS این فصل یه دوربین اختصاصی روی پیرن داور نصب کردن که بازی رو از چشم داور دارن نشون میدن. اگه اون ویدیوها رو ببینید متوجه میشید که چقدر حرکت داور مهمه و چقدر این چیزی که پاشا گفت مهمتره. داور خودش رو به بازیکن‌ها هماهنگ می‌کنه و بازیکن‌ها باید بشناسه اصلا. حالا اینم اضافه بکنم که تو لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا ظاهراً
قرار گفتگوی رادیویی داورا از این بعد بعد از مسابقه پخش بشه و در دسترس قرار بگیره که چی دارم میگن، چه تصمیمایی دارم میگه. اینم اتفاق خوبی، امیدوارم ایتالیا هم این کارو بکنه.
در مورد روزنامه کوریر دل اسپورت گفته که اونم به راسپادوری اشاره کرده و گفته که ناپولی اگه یه دونه بازیکن تاپ دیگه بگیره دیگه میره برای اسکودتو. اونا جواب داده بهشون، ولی خب گفته که الان اندومبله و سیمونو دیگه راسپادوری هم که گرفت و
ولی اندومبله بازیکن خوبیه، خیلی تاثیر میذاره تو ترکیب.
آره یه مدت دیومن دنبالش میگرفت تا تاتنهام بکنم بعدش. خدمتتون عرض شود که
بازیکن محبوب مورینیو بود اندومبله.
آره دقیقاً. در واقع خیلی عجیبه که آتالانتا داره مالینوفسکی رو کنار میذاره. فکر کنم بهترین بازیکنش الان مالینوفسکی. و نمیدونم داستانش چیه، برام خبرشو بخونم. نوشته که به گسپ مربوط میشه، یعنی همون گسپرینی. در مورد همون ویولا و در واقع مسائل کنفرانس لیگ زور گرفت، بعد اومده ریز راجع به مالینوفسکی گفته که اکسچنج ریدی بتوین آتالانتو. خب این میخوام با مارسی چیز کنن در واقع، حالا یا تاخ بزنن یا یه جوری معامله کنن.
مارسی هم گفته الکسی سانچز فکر کنم رفت مارسی، اونم
و اینجا نوشته که روما سولداد توایس، دو مرحله سولداد شده استادیوم، همون چیزی که امین گفت بهش اشاره کرده، زده برای بازی دوشنبه شب با کرمونزه باز سولداد
شد.
آره خیلی جالبه. و زده برای و برای بازی شنبه با شنبه سیوم آگست با مونزا، خیلی جالبه.
و اصلا بازی مونزا فکر میکنم برای هر چهار تا تیم سولدات بشه، تیم جذابی اصلا.
آره با گالیانی و اکیپ
بلوسکونی. آره
بلوسکونی آره دوباره برگشتن. بلوتی نزدیکتر از همیشه به روم، داره با روم کاراش تمام میکنه، احتمالا میشه مهاجم روم.
یووه هم دنبالشه، یووه هم
دنبالشه. ببین آره درسته ما مهاجم نوک نداریم، ولی فکر کنم دپای دارم میخرم به عنوان مهاجم نوک استفاده کنم.
آره امکانش هست و همین رو میگفتن که اگر دپای نتونن تکمیل بکنن میرن سراغ بلوتی، برای همین هم کش پیدا کرده تا الان، چون بلوتی الان بازیکن آزاده، یعنی هیچ تیمی نداره.
اینتر دنبال چالوباس مدافع چلسی و نوشته که چالوبا توی برنامه چلسی نیست و حاضرن که قرضش بدن. عجب بابا اینا آدمایی هم هیچ بازیکنشون از دست نمیدن.
چالوبا همون بازیکنی بود که یوونتوس آره زخم خورده این ما
برای همین یادم بود و اینا چالوبا یادم بود زده که. ولی جانگ دنبال اینه که آچربی رو بیاره. خیلی فرق بین این دوتا، اون بازیکن جوون آچربی مدافع 34-35 ساله است، خیلی داستانه. زده که خب راجب دیپای و رابیو صحبت کرده و زده که اگه رابیو بمونه یوونتوس نمیتونه دیپای رو بخره، پول کم میاره، چون منچستر قرار بود 20 میلیون برای رابیو بده.
و در مورد پاردس هم بگم، لیاندرو پاردس که پاریس سن ژرمن قرار بود از پاریس بگیرن، به خاطر همین نرفتن رابیو اونم ظاهرا متوقف شده، ولی یه آپشنی رو امروز مطرح کردن که اگر خود بازیکن بخواد جدا بشه میتونن قرضی با حق خرید بدن که این احتمالش خیلی زیاده. الگری هم خیلی پاردس رو میخواد تو ترکیبش.
پاردس پاس گل برگردون خیلی قشنگ مسی که همه سوشال مدیا رو برداشت و پاردس بگم.
اینم در نظر بگیریم ما دو تا بازیکن فیکس تیم ملی آرژانتینی رو میتونیم تو ترکیب یوونتوس داشته باشیم که بعد از 30 سال قهرمان کوپا آمریکا شدن و یکی از مدعیای اصلی قهرمانی جام جهانی امسال.
به نظرم میسه این زولان بعدن بازیکن بعدی نمیشه، یعنی استایلش کم میگم چیزی نشون میده، حالا بعدن که میگم شاید 5 سال دیگه، ولی یه جورایی به نظرم چیز خوبیه چون آلگری هم نگرش داشته دیگه.
آره آره.
خب برسیم به روزنامه توتو اسپورت که بیشتر خبرای یووه رو میزنه. روزنامه یووه است، برمر یکم جواب داده، گفته که خیلی انرژی دارم برای حضور در ترکیب یووه و اینا،
رخصت هم گرفته از کیلینی
و راجع به مربی بوکسش صحبت کرده که گفته خیلی بازیکن، یعنی در واقع از نظر بدنی خیلی حساب شده و سریع و هماهنگ عضلاتش با هم دیگه زده، خیلی عضلات فوق‌العاده‌ای داره زده. مشتش من رو یاد هالیفیلد میندازه، بوکسور معروف آمریکایی. و در مورد دفاع گفته که مذاکرات ادامه داره. در مورد چیز راجب چمپیونز لیگ خانوما نوشته که من دنبال نکردم، نوشته جشنواره گل بانوان یووه.
یوونتوس پارسال قهرمان دوگانه شد تو ایتالیا، تیم بانوان یا
آره ولی چمپیونز لیگ به جایی نرسید. البته
آره نرسید، جلوی لیون باختن.
آره البته گروهی خوب بود ولی بعدش یه جالب نبود. البته تیم زنانه یوونتوس تازه تأسیس شده، از انتظار خاص
ولی الان رو لباس زنانه یوونتوس افتخار بیشتری از لباس مردانش است. دو تا بچ رو لباس
آره دو تا بچ از یکی پرچم اون گرده است که مال کوپاس.
آره یکی هم اسکودتو.
البته اسکودتو که مال اونا نیست، نمیدونم چی میزنن، همون سفر رو میزنن یا چیز دیگه میزنن.
همون سفر رو میزنن. آره
سفر رو میزنن.
آره سفر رو میزنن.
آره در مورد چیزهای دیگه معمولا تو اسپورت روزنامه جالبی نیستم بگم، سمیه بیشتر
شبیه سانه دیگه، سانه انگلیس چجوره. اینم
همه تو ایران هم داریم دیگه، حالا نمیگم چه میبرم. من در مورد دو تا تیم میگم کل امروز دوام داره، چون لوخ انقدر دیگه سمت یه تیم کشیده بشه خبرش خراب میشه. و نوشته که میلان روی کاردیناله خیلی حساب میکنه. و در مورد میلان باز خبر شده جالب تو توسو نه راجع به میلان گفت اینجوری جالب میواد، همه چیز خبرش راجع به میلان. و گفته که یه در واقع تغییراتی توی سیستم مدیریتی میلان میخواد بده الیوت.
آه میلان رو گفتی، اینم اشاره بکنم، شارل دکتلار رو هم گرفتم بالاخره از
اونو که قرضی شده بود.
آره خیلی دنبالش بودن که قرض یعنی پایین بیارن قرار داد و آخر سر دیگه مجبور شدن با همون چیزی که میگفتن بگیرن. بازیکن اونم بازیکن خوبیه، شماره 90 میلان رو میپوشه.
در مورد خبرهای سریان بهتون بگم که یه چکی بکنم بهتون بگم، ولاویچو گفتن چیز کوستیچو گفتن ولاویچ پیشنهاد کرده یووه بگیره.
دوتاش هم سربستانی هستن دیگه.
آره دیگه گفتشون تیم ملی سربستان هستن، گفتن ولاویچ پیشنهاد کرده که یووه بره کوستیچو بگیره.
قطعا باش راحت میدونم، بعید میدونم ولی ولاویچ انقدر بورس داشته باشه تو باشگاه.
معمولا ببین خب میان بازیکنا رو چیز میکنن دیگه، بازیکن رو میان یه بررسی میکنه، حداقل اگه بازیکن بیاد پیشنهاد دیگه بگه من با یه وینگر دیگه تیم ملی سربستان با هم دیگه بازیکن راحتم، خب اینا میرن گزینه رو بررسی میکنن. خب گرون هم نبود دیگه، 17 میلیون یورو گرفتن درسته؟
آره خیلی پایین گرفتن. آره
آره توتی گفته که من برای سالو 200 میلیون میدم، یه حرف خیلی گنده ای بود. و در مورد خبرهای دیگه خب دوباره راجع به اندومبله نوشت و دیگه خبر دیگه هم زیاد عجیب غریب نیست. راجع به فیورنتینا، راجع به اینکه تونالی از مقابل آتالانتا برمیگرده به ترکیب میلان. داغ‌ترین خبر نقل انتقالی که ایتالیا هنوز که هنوز داستان اسکرینیار و پی اس جی. خدا ما ببین دیگه آقا دعوت اینو بدین بگیرین خودتون راحت شه دیگه.
نه مشخص اینزاگی نمیخواد از دستش بده چون نداره جایگزین نداره براش.
آره ولی خوب اگه بدان خیلی خوب میشه دیگه.
ما راحت میشیم.
یه بازیکنم آتالانتا گرفته به اسم ساپی که بعد چه بازیکن 20 سالشه و باید دید که از اودینزه هم گرفتنش. آتالانتا معمولا گسپرینی بازیکن خوبی رو میکنه، رو کرده تو این چند سال، یه مشخصه دیگه. و اودینزه دنبال بیرینه، چقدر بیرین افت کرده یعنی
آره کیزم کرد قراردادشو. آره قراردادشو فسخ کرد با آرسنال،
یه مدت همه تیمای دنیا دنبالش بودن، الان اودینزه میخواد بخرتش. البته اودینزه هم تیم پولدار یا استادیوم خصوصی داره تو ایتالیا، ولی کلا خیلی افت وحشتناکی از آرسنال به اودینزه. به هر حال اینم خبرای این هم از خبرای سری آ مرور کردیم. ایشالله دفعات بعد پروپیمونتر یکم تو روندش بیافت، یادم رفت چی سیستم پادکستمون چی بود.
آره
حالا کردیم خطر افتیم
دقیقاً. حالا سعی میکنیم یه مقدارم بحثای متفرقه مربوط به ایتالیا رو هم داشته باشیم. حالا
من میخوام یه سریالی معرفی بکنم، حالا اگر خواستم ببینن، احتمالاً گراند تور و تاپ گیر رو دیدین دیگه. در کنار جرمی کلارکسون یک شخصیتی بود به اسم جیمز می که چند سالی داره سریال های مستند خودش رو میسازه. یه سریال داره که میره کشورهای مختلف. فصل اولش کشور ژاپن بود، فصل دومش اومده ایتالیا و داره مسافرت زمینی میکنه از یک سر ایتالیا، از جنوب میاد تا بره به شمال ایتالیا برسه و در این بین تو شهرهای مختلف توقف میکنه، با فرهنگ مردم اون منطقه آشنا میشه، یه سری رسم و رسوما و خوراکی ها و نوشیدنی ها رو داره معرفی میکنه. خیلی سریال فانیه. جیمز می، اصلا بزنید جیمز می Our Man in ایتالیا یا ایتالی بزنید پیدا میکنید، مرد ما در ایتالیا. خیلی سریال مستند فانیه. کسایی که علاقه دارن به فرهنگ ایتالیا، کشور ایتالیا، میتونن با اون همراه بشن و قسمت های مختلف ایتالیا رو بشناسن از جنوب تا شمال. خیلی جالبه. به ورزشگاه یوونتوس هم میره و با هواداره یوونتوس هم خیلی صحبت میکنه، شال یوونتوس هم گردنه. خیلی یه آدم انگلیسی رو بیاری تو کشور ایتالیا، ببری تو ورزشگاه یوونتوس و شال هم گردنش بندازی، اونم میتونید ببینید. و اگر چیز دیگه هم شما پیشنهاد میکنید ما اضافه بکنیم بگید، میتونیم در مورد خیلی چیزای معروف ایتالیا هم صحبت بکنیم 10-15 دقیقه آخر پادکست. این از من. پاشا اگه تو چیز میخوای اضافه کنی بگو.
خب آره، در مورد شو من یه چند تا پیشنهاد دارم، حالا به مرور میگم. اشی که خب اون آشپز ایتالیایی رو میشناسیم به اسم جینو دی کامپو، دی آکامپو. یه آشپز ناپلیه، یه سری آشپزی ایتالیایی برنامه آشپزی ایتالیایی داره که همه دیدنش تو که شبکه‌های ماهواره نشون داده و یه برنامه با گوردون رمزی دارن و از سال 2018 شروع شده. من میخوام برم اینو ببینم و به اسمش گوردون جینو اند فرد رود تریپ. گوردون رمزی که خواهم میشناسنش، خیلی معروف ترین شاید آشپز این ریالیتی شو هست و این سه تا با هم دیگه میرن این برنامه رو آشپزی میکنن. چرا آقا من دنبال غذایی چی بسیه یعنی الان و یه چیه در واقع چیز دیگه هم که دیدم، یه برنامه دیگه هم من تو آخرش دیدم اینو و میخواستم پیشنهاد بدم. ما یه کمدین ایتالیایی داریم توی، یعنی با اصلیت ایتالیایی توی آمریکا زندگی میکنه به اسم سباستیان منیسکالکو. این سباستیان منیسکالکو اونم یه برنامه در واقع آشپزی داره که خیلی جذاب بود، اسمش Well Done with سباستیان منیسکالکو. من تو قسمت آخرش دارم، قسمت آخرش دارم قضاش سگا بود، ولی تو قسمت آخرش فصل اولش واقعا خوب بود. حالا نمیدونم دیسکانتینیو شده یا نه، اینم پیشنهاد میکنم ببینید، میتونید دانلود کنید بگردید دنبالش، میتونید گیر بیارید، خیلی باحاله. اونم با یه چاشنی طنز و اینا، هر قسمتش 20 دقیقه بیشتر نیست، 25 دقیقه نه، البته نیم ساعت. و توی قسمتش میگم مجبورانی هم مهمون کرده بود،
خیلی
آشپزی بود.
آره نه خوبه، از این چیزا اگه دیدیم، چه فیلم باشه، سریال باشه، آهنگ باشه، من معرفی میکنم 10-15 دقیقه آخر. فان دیگه، شما هم اگر چیزی میشناسید تو کامنت ها برامون بنویسید، خوشحال میشیم اینجوری ارتباطمون بیشتر باشه، دیالوگ میکنیم. خیلی خب، این از هفته اول. سعی میکنیم منظم باشیم از این فصل، کوتاه ولی منظم در مورد اتفاقاتی که در هفته گذشته فوتبالی ایتالیا افتاد ما هم صحبت بکنیم، متمرکز روی یوونتوس و اگر اتفاقات دیگه ای از سایر تیم‌ها اخبار خاصی بود و پوشش بدیم قطعا. اگر حرفی نیست باشه که تموم بکنیم بریم آماده باشیم برای روز دوشنبه برای بازی سامپدوریا.
خداحافظ میگی،
دمتون گرم، قول میدیم که ادامه داشته باشه و هفته بعد منتظر ما باشید. دمتون گرم، خدا نگهدار.